برای شادی روح مرحوم آیت الله شهید آیت صدوقی یه فاتحه همگی بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که در رابطه با آنچه که از بحث‌های گذشته در این مقاله که عنوانش پیدایش کثرت در ادراکات بود، اون دو نتیجه‌ای که گرفته بودیم، یکی این که ادراکات یک کثرتی از این ناحیه دارن که یه ادراکات حقیقیه داریم و یه ادراکات اعتباریه، و یک کثرت دیگرم از ناحیه ترکیب و تحلیل، و این را در تحت دو قسمت، قسمت اول در باره تصورات و قسمت دوم که بعداً میاد در باره تصدیقات و کثرتی که در باب تصورات از راه تحلیل و ترکیب داشتیم، این بود که ماهیات کلیه رو تو ذهن مقایسات بینشون برقرار می کردیم و ازشون مشترکات و مختصات به دست می بردیم. اون مشترکش را هم بازم تحلیل می کردیم، یه مشترکاتی و یه مختصاتی، تا می رسید به یک اون تصوراتی که اونا بسیط بود و هیچ گونه ترکیبی نداشت و دو مرتبه میتونستیم این بساط را ترکیب کنیم و ازش مفاهیم مرکبه و استدراکات مرکب به دست بیاریم. قرار در رابطه با این گونه کثرت اشکالی از ناحیه طرفداران منطق دیالکتیک شده بود، چون این تحلیل زیربنای منطق ارسطویی در باب معرف که مثلا جنسی و فصلی به دست بیاریم تا یه حقیقت مدخولی برامون معلوم بشه، که همون معرف که یعنی معلوم تصوری که ما را به مجهول تصوری برسونه، وقت منطق دیالکتیک میخواد زیربنای هر منطق ارسطویی رو از دستش بگیره، میگفت اشکال میکرد که این نظریه مبتنی بر دو مطلب که هر دوشو علم خلافش را به ثبوت رسونده. او دو مطلب، یکی وجود انواع متباینه در خارج که منطق ارسطویی روی مبناست که ما انواع متباینه در خارج داریم، و یکی هم مبتنی بر ثبات اشیا و ماهیات و علم به ثبوت، و یکم مبتنی بر این، و هر دو نظریه مثلا علم اثبات کرده نادرست بودنش را. ما انواع متباینه در خارج نداریم و همه برمیگرده به اصل واحد، مثلا انرژی یا غیر او، و از طرف همه چیزم در حال حرکت هست و اینها. پس منطق ارسطویی از زیر بنا درست نیست. داشتیم راجع به جواب قسمت اول این حرف که میگن ما انواع مختلف در خارج نداریم، که اگه نظرتون باشه یه قسمت حرف را از غیر این کتاب بنده از جاهای دیگه به عرضتون رسوندم که فلاسفه در مقابل این احتمال که شاید همه این انواع مختلفی که ما درک میکنیم شاید مثلا اختلافاتشون اختلاف سطحی باشد، اختلاف بنیادی و جوهری نباشد، مثل این که اختلاف بین خودمون که اینجا نشستیم اختلاف ظاهری است، در عوارض است، اما در جوهر ذات همه انسانیم. شاید بین انسان و فیل و پشه و سنگ و آتش و اینها اختلاف جوهری نباشد، اختلاف سطحی باشد. اینو فلاسفه میان این احتمال را از این را جلوش میگیرن که نه، چون ما آثار مختلف میبینیم، یا آثار مختلف نیست الا اینکه موضوع آثار با هم مختلفه. این قسمت حرف بود. ولی اینا علاوه بر این که میخوان انواع مختلف را نفی کنند، به طور کلی اختلاف را میخوان از خارج نفی کنند. این بود که علامه طباطبایی ایشون فرمودن ما هیچ تصور نمیشه ند از ظرف ادراک و فکر، نه از در میان خواص اشیا، و یکی هم نه در راجع به موضوعات خواص بخوایم اختلاف را برداریم. این نمیشه. توجه کردیم اولا اختلاف در ادراک که این قسمت رو ظاهرن از کلام ایشون خوندیم این صفحه 75 که حالا ضرر نداره از رو کتاب بخونیم، این صفحه 75: زیرا اگر چنون که هیچ گونه اختلافی موجود نبود، به هیچ وجه در ادراک و فکر ما نیز حاصل نمی شد و وجدان و غریزه ادراکی ما هیچ گونه حاضر نیست که اختلافات ادراکی را ندیده انکاشته و امکان ارتفاع وی را بپذیرد. مثلا فکری که درباره هندسه میکنیم با فکری که درباره قدام میکنیم دوتا یکی باشه، یه فکر باشه، یعنی بپذیرد که فکر در مسائل هندسی عین فکر در زبان شناسی. وجدان ما هرگز حاضر نیست که در ادراکات و افکار خود هر جمله ای را به جای جمله، آخه نه اینکه ما افکاری که داریم وقتی میخوایم به دیگران القا کنیم به عبارت در میاریم، وقت ما حاضریم که عبارت مثلا تضاویه مثلث مساویه با دو قائمه است، این عبارت را اونجایی که میخوایم بفهمیم چغندر را میپزن شیرین و بامزه میشود، یه عبارت رو بکنیم، میخواییم اون معنا رو بفهمونیم، معلوم شد اون یک فکریه، یک تعبیر داره، اون یه فکر دیگر از تعبیر دیگر داره. وجدان ما هرگز حاضر نیست که در ادراکات و افکار خود هر جمله ای را به جای هر جمله ای و هر مفرد را به جای هر مفرد و هر مفرد را به جای هر جمله و بالعکس و بالاخره هر ادراک را به جای هر ادراک گذاشته و فایده و نتیجه هر فکر را از فکر دیگر بجوید. این راجع به اون قسمت اولیست که ما بخواییم اختلاف را از ظرف ادراکات برداریم. این نمیشه. وجدان ما هرگز حاضر نیست هر کار را به جای هر کار و هر ابزار کار را به جای هر ابزار بگذارد و بالاخره همه چیز را عین همه چیز بداند. آخه ما سراغ خارج هم که میریم با افکارمون میریم. بنده تو فکرم این است که این کتاب روش رئالیسم است و تو فکرم این است که این خودکار است، لذا در موقع سراغ کتاب رئالیسم رفتن با او فکر میرم، در موقع سراغ که او قلم رفتن با او فکر میرم. اما نمیشه یه فکر باشد با او فکر هم سراغ او هم سراغ او بریم، یا همه چیز را همه چیز بداند. زیرا چنین چنین اندیشه‌ای خود ناقض خودش میباشد. ایشون بخواهم میگه همون کسی که میگه همه چیز یکیست، ای از کلمه همه یعنی که لابد متعدداتی در نظر میگیرد و میخواد برش گردونه به یکی. پس معلومه از تو ظرف ادراک همین که میگویم همه یه پراکنده های هست جمع در تعبیر میکنیم میگویم همه. زیرا مفهوم همه بدون اختلاف و کثرت به تصور نمی آید و بی تردید چنین اندیشه بی پایه بسی پستر از اندیشه یک ایدئالیست و شکاک به تمام معنا می باشد. اینجا بود که ما عرض کردیم که اول مباحث ما چون گفتیم مرز فلسفه از فلسفه اینه که سوفسطی میگه یا واقعیتی نیست یا اگرم هست ما نمیتونیم به واقعیت برسیم. فیلسوف میگه واقعیتی هست و ما میتونیم به واقعیت برسیم. وقت اینست که میگم موضوع فلسفه موجود مطلقه ایطوری، وقت اونجا میگون که برای اینکه بحث فلسفی این بحث به مورد و به جایی باشه ما باید ابتداعاً ترانه فلسفه رو خاموش کرده باشیم. این تعبیریست که خود علامه طباطبایی فرموده. وقت یه راهش اینه که ما رسیدگی میکنیم به ادراکات مختلف خودمون، میبینیم بعضیاش عنان اختیارش به دست خودمونه. همون مثال هایی که میزدیم قول تصور کنیم، نمیدونم انسان سرسری تصور کنیم، یه سر و بال برش تصور کنیم، دیگه اختیارش به دست خودمون. اما یه جور واردات ذهنی است که عنان اختیارش به دست ما نیست. مثلا از آتش آتش میفهمیم، از آب آب میفهمیم، از کتک زدن احساس کتک میکنیم، از ناز کشیدن احساس ناز میکنیم. دو گونه احساس هست و به اختیار خودمون نیست که از ناز کشیدن کتک بفهمیم یا از کتک ناز کشیدن بفهمیم، این شاهد بر این است که ما مثل آینه میمونیم در مقابل یه خارج از خودمون که این صورتهای ذهنی رو به دستگاه ذهن ما میفرسته. ما از این راه میگفتیم تفتته بی خود میگیم، توجه کردیم. وقت کسی که منکر واقعیت بشه، وقت مباست همه ادراکات یه نواخ بشه، کتک زدن با ناز کشیدن براش داره یک جور بشه. به همجور اینجا تقریبا همه حرفه، میگویم که تو که میگوی در خارج هیچ اختلافی نیست، که همه چیزی همسه باید از ناز کشیدن و از کتک خوردن یک جور احساس باید باشد، اینا با اینکه اینا دو جور وارد ذهنیه. حالا ببینید این شو میگه که بی تردید چنین اندیشه‌ای، اندیشه بی پایه بسی پستر از اندیشه یک ایدئالیست و شکاک به تمام معنا میباشد. پس باید از اندیشه رفع مطلق اختلاف از میان ادراکات و افکار برای همیشه چشم پوشید. پس این راجع به قسمت اول که کسی بخواد در ظرف ادراک ما بگید که در ادراکات ما اختلافی نیست، این واقعش اینست که حالا ما بخواییم از نظر بحث اصولی و طلبگی بحث کنیم، میباید همه الفاظ مترادف باشه. شما میگوید انسان، بشر، آدمزاد، به این تعبیرات اینا مترادف هست، وقت بگویم انسان، الاغ، فیل، پشه، خب وقتی اینا و خیلی به اون بر بخورده اجالتاً اینا باز همه یه معنا باشه. معلومه معانی مختلف هست. این که آقای طباطبایی تو عباراتشون داشتن چرا با هر جمله ای را جای جمله دیگر به کار میبریم و اینها، معلوم شد این خودش افکار مختلف. همین آقایی که یه حرف برده اگه یه وقت بخواد هندسه درس بگید یه جور عبارت دیگه به کار میاره تا حالایی که خواسته منطق مثلا درس بده. خب و سپس اگر هیچ اختلافی در میان خواص اشیا نبود، حالا ما از مرحله ذهن رفتیم سراغ خارج، معلوم شد اشیا هم که ما با تماس با اونا اثر مختلف رو ما میگذارن، از این جهت ما ادراکات مختلف داریم، آوازی میشنویم و یا یک کسی هم یه جا پامونو زخم میکنه، مثلا دو جور اثر مختلفه و دو جور برداشت مختلف ازش داریم. اون وقت حالا کسی بخواد که تو خارج اختلاف آثار نیست، سبیان خواص اشیا نبود، هیچ گونه اختلافی در تأثیراتی که در ما می کند نبود. گوش ما که آواز می شنود و چشم ما که نور را می بیند و در نتیجه در مدرک محسوس ما اختلافی پیدا می شود، این اختلاف یا از ناحیه نور و صدا باید آمده باشد که دو چیز مختلف بذات، یا یک چیز مختلف به سبب حالات مانند عدد ارتعاشات و غیر اون بوده باشند، و یا در ناحیه گوش و چشم بذات، یا به حسب حالا در ناحیه گوش و چشم اختلاف باشد اونم بذات، یا به حسب حالات. وگرنه فرض وحدت عینی میان گوش و چشم و صدا و نور به هیچ وجه اختلاف نخواهد زایید، که هم گوش و چشم یکی هم صدا و نور یکی و خطر ما دو جور ادراک داریم و سپس پس آثار هم مختلف و سپس اگر هیچ گونه اختلافی میان موضوعات این خواص در خارج نبوده باشد اختلاف خواص و آثار قابل تصور نیست. اینجاش میرسد به همه حرفی که بنده از فلاسفه نقل کردم که میگویند دلیل بر این که انواع گوناگون موجود است این است که آثار گوناگون دارند. اینجا ایشون رسوندن به همون که اگر هیچ گونه اختلافی میان موضوعات این خواص نبود در خارج نبوده باشد اختلاف خواص و آثار قابل تصور نیست. آری آزمایش های علمی و کاوش های باریک فنی تا کنون موفق شده که قسمتی از اختلافاتی را که از خارج به ادراک ما خودنمایی می کردند حل نموده و به یک اصل ارجاع کنند. این به یک اصل یعنی که یعنی مسیر ماده را در سیر گوناگون تکونات تشخیص داده. مثلا ما همچی فرض کنیم یه انبوهی از اجزاء ماده هست با یه نسبت خاصی ترکیب میشه و با یه شرایطی این بدن انسان رو تشکیل میده و روح بهش تعلق میگیره و آثاری داره، دیدن، شنیدن، حس، حرکت، فعالیت غیر داره. در تحت یه عواملی این ترکیب در اثر مرض و غیر ذالک به هم میخوره و دیگه این روح از بدن جدا میشه، این بدن متلاشی و همو ذرات یه گونه ترکیب دیگری پیدا کنه. یه وقت مثلا فرض بگیر که صورت یه میوه رو به خود بگیره یا اینها، وقت اون کسی که این اجزاء ماده رو هی ملاحظه کرده فقط سیر ماده رو تحت دقت قرار داده، اما آیا در هنگام این ترکیبات مختلف یه چیزی، یه امری مقارن با این ترکیب پیدا نمیشه؟ چون وقتی آثاری که از اجزای ماده نبود حالا حاصل بشه یا پیدا میشه، اینوشو دیگه علم نمیتونه نفی کنه. میفرماد که آری آزمایش های علمی و کاوش های باریک فنی تا کنون موفق شده که قسمتی از اختلافاتی را که از خارج به ادراک ما خودنمایی می کردن حل نموده و به یک اصل ارجاع کنند، یعنی مسیر ماده را در سیر گوناگون تکونات تشخیص داده و اثبات نماید که ماده یک نواختی در میوه و خون و منی و انسان و خاک مثلا موجود بوده محفوظ میماند، نه این که در هر تکونی چیزی از ته و ریشه معدوم شده و چیز دیگری از سر موجود می شود. این مطلب را هم بر بعض وقتا به بیان دیگر عرض کرده. ما این عالمی که درک می کنیم که انسان هست، درخت هست، آب هست، ستاره هست، علاوه بر این که درک می کنیم این چیزا هست، درک میکنیم که این عالم عالم شدنه. مثلا درک میکنیم آب بخار شد و بخار دو مرتبه آب شد، یا مثلا غذا خون شد، خون معنی شد، یا تخم مرغ جوجه شد، اینم از عالم درک میکنه. این دروغ نیست. اگه اینم بخوایم منکر شیم یه سفتته ای دوری درک میکنه. وقتی اگر بنا بود از ته یه چیزی معدوم میشد و از نو یه چیزی به طور کلی موجود میشد، یه تیرورت نبود، یه عالم شدن نبود، یه عالم انعدام و انوجاد به اصطلاح. و اینجور و از اون طرف این معنا رو هم درک میکنیم. مثلا نطفه و وقتی که انسان است دیگه نطفه نیست، وقتی که نطفه انسان نیست و وقتی هم که انسان است دیگه نطفه نیست. پس او احتمال اول که نطفه به طور کلی معدوم بشه و انسان به طور کلی موجود بشه، او احتمال نیست. این احتمال است که او وقتی هم که انسان شد هم نطفهیتش محفوظ است هم انسان، و خیلی وضع بدی میشه اینجوری، اونم نیست. یا تخمه او وقتی که جوجه هم تخمه باشه هم جوجه، این نیست. پس یه اصل محفوظ هست که با تخمر بودن تخمر است، ولی با جوجه بودن جوجه. و یه اونایی که حرکت جوهری قائلن میگن عالم تکامل است، و اینها اونایی که حرکت جوهری قائل نیستن میگن کون و فساده. مثلا آب بودن در مقابل 100 درجه حرارت نمیتونه خودشو نگه داره، صورت آب بودن باطل میشه. اما همون مادهی که به صورت آبه صورت بخار بودن به خود میگه. بخارم در مقابل درجه حرارت برودت مثلا نمیتونه خود دار بشه، دو مرتبه برمیگرده آب میشه. و خلع و لفظ به قول اونا خلع و لفظ میشه، یه صورتی را از خود میکند و یه صورتی را به نو میپوشد مثلا. و این نظریات علمی هم که همه اجزاء ماده در اثر ترکیبات گوناگون و ناچارن باید بگید، حالا اینشو علم میدونه، همون ناچارن باید بگید که یه صورت نوعیه تازهی در اثر با و ترکیب خاصی صورت نوعی تازه جاهز که الهیین با مادیین هم جدا میشن. الهی میگه ماده فقط میتونه بپذیره این صورت تازه، خودش نمیتونه عطا کنه به خودش صورت را. این است که باید از عالم ماورا ماده بهش افاده بشه. لطفا ایشون میگویند که نه این که در هر تکونی هر چیزی از ته و ریشه معدوم شده و چیز دیگری از سر موجود می شود، و همچنین به ثبوت برساند که یعنی علم موفق شد که انرژی های مختلف را می توان به هم دیگر تبدیل کرد، یعنی خط سیر انرژی را به دست آورده و موقعیت و هویت وی را در میان اشکال گوناگون حرارت و مغناطیس و برق مثلا نگه دارد، و همچنین تبدیل ماده را به انرژی و انرژی را به ماده به نحوی تشخیص دهد، و به حسب فرضیه فن خود که انحصار موضوع به ماده، فرضیه فن علوم طبیعی است که موضوع منحصر به ماده است، و که به حسب فرضیه فن خود که انحصار موضوع به ماده و انرژی می باشد، بگوید هر چه هست یا این است یا اون. ولی به حسب نظر مطلق دقیق نمیتوان ماوراء ماده و انرژی یک نواخت را هر که پیش آید نفی کرده و به اصل واحد ماده و انرژی برگردوند، زیرا هر تلاشی که نموده و می نماید در سنخ ماده و انرژی می نماید. کار ما به زور وسائل علمی بخونیم یا بحث کنیم. خب ما به زور وسائل علمی می توانیم موجود مادی را به اصل ماده تجزیه و تحلیل نموده و دوباره با ترکیب به حال نخستین برگردانیم. آب رو تجزیهش کنیم به دو عنصر اولی، دو مرتبه دو عنصر رو ترکیب کنیم، برگردانیم، آب کنیم. وسائل علمی کنونی اگر چنان که در مورد همه موجودات هم جرأت نکند، در قالب موجودات می تواند به طبیعت سند کنترات داده و خود متکفل ایجاد و اداره و تنظیم موجودات گردد و پیشرفت شگرف علم نسبت به آینده می تواند نوید کلی و قطعی بدهد. پس استقلال دانش امروزه و توانایی وی به ایجاد موجودات حقیقی به وسیله چیدن و به هم زدن ماده دلیل قطعی می باشد که به جز ماده با ترکیبات گوناگون چیز دیگری در میان نیست. جواب این سوال یه قدری ماست به مطالب دقیق تر بریم. نیست که معذرت میخواییم در جلسه جلسه بحث درباره این بود که ما چون به حسب سیر بحث در این مقاله پیدایی کثرت در ادراکات، ما دو گونه کثرت در باب ادراکات پذیرفته بودیم. یک کثرت که مدرکاتمون در کثرت تقسیم شد به مدرکات حقیقی و مدرکات اعتباری، مثل ماهیت سفیدی و سیاهی، اینا از مدرکات حقیقی هستند، ولی مثل مفهوم وحدت، کثرت، مفهوم وجود یا غیر ذلک از نظر مفهومیت نشدن مدرکات اعتباری. یک کثرت بود در باب ادراکات. کثرت دیگر در باب ادراکات از نظر تحلیل و تجزیه یا ترکیب مدرکات که ما اصل میگفتیم مثلا ما هر حقیقتی را که درک کردیم یه جزئی باشه که به همون احساس قناعت بکنیم، ولی کلیاتش را ما تحلیل میکنیم به مثل ماده و صورت، مثل اون مثال کرسی که علامه طباطبایی دادن که تحلیل میشد به چوب و شکل مخصوص. خود چوب هم تحلیل می شد بازم به یه جسمی که لهو خاصیتان کذا تا میرسیدیم به یه مفهومی که دیگه او قابل تجزیه نبود، اونم شد مدرکات بسیطه. همو بسات دو مرتبه تو ذهن ترکیب کنیم شد مدرکات مرکبه. و این کثرت دومی همچنانی که در مباحث جلسات قبل اشاره شد این زیربنای منطق ارسطویی است. البته این کثرت در باب کثرت تجزیه و اجزای تجزیه و ترکیب در باب تصورات بود، در باب تصدیقات هنوز واردش نشده ایم. این مبنای منطق ارسطویی بود در باب معرف که هر مجهول تصوری را که ما بخواییم برای خودمون معلوم کنیم، این باید اینجا قدرت تجزیه و تحلیل ذهنی را به کار ببریم و مفاهیم را در دستگاه ذهن با هم مقایسه کنیم تا در مقایسات ما بتونیم مشترکات و مختصات را به دست بیاریم. وقتی مشترکات و مختصات را به دست آوردیم، وقتی یه حقیقتی را بخواییم بفهمیم حقیقتش را، میاییم اون چرا که با حقایق دیگر شرکت دارد تو ذهن میاریم و اون چرا که از اون چیز با حقایق دیگر ممتاز و جداست اونم میاریم، به هم میچسبونیم. این میشه معرف که وقت در جای خودش میگم معرف یا جنس تو فصل غریب یا فصل غریب تو جنس تن جنس ندارد یا جنس بعید رو دارد، اون میشه حد تام و حد ناقص. و اگر خواسته شای فرق نیاریم، خواسته شای با جنس بشه میشه رسم. حالا هر کدوم آقایون منطق رو خوندن خب متوجه هستن. این تجزیه و تحلیل به دست آوردن معرف و یه قسمت از منطق ارسطویی روی این استوار بودی تجزیه و تحلیل های ذهنی. وقت این بود که از طرف من دیالکتیکی ها اینها دو اشکال به دو شکل بر این حرف می شد و اون اشکال این بود که این مبتنی است بر وجود انواع متباینه در خارج، به یه انواع متباینه ما به ذهن ورده باشیم و به قول شما روش تجزیه و تحلیل کنیم، و یک دیگه مبتنی است بر این که این انواع در خارج ثابتن ولی هر دو نظریه ابطال شده. هر دو نظریه ابطال شده، یعنی یکی وجود انواع متباینه در خارج علم به ثبوت رسونده که اساساً اختلافی در خارج نیست. ما همه اشیا را میتونیم تحلیل کنیم به اجزای ماده و به انرژی و حرکت و غیر ذالک که در حال بیان شده بود. قسمت دوم حرفشون بود که از طرف همه چیز در تحول است، که حالا ما به قسمت دوم حرف اینا در جواب هنو نپرداختیم که بعدن میریم سراغ قسمت دوم از حرف اینا. آیه طباطبایی جواب دادن که ما نمیتونیم اختلاف را از سه مرحله برداری می نمیشه. یکی اختلاف در باب ادراکات، این مسلمه که ما احساسی که از حرارت داریم غیر از احساسی که از فرودت داریم، هیچ فکری رو حاضر نیستیم جای فکر دیگر بنشونیم. هاکذا نمیتونیم اختلاف را از مرحله خواص اشیا برداریم. این که ما با آتش روبرو میشیم یک جور احساس داریم، با آب که روبرو میشیم یک جور احساس دیگر داریم، این نیست الا اینکه خارج آب با خارج آتش دو خاصیت مختلف دارن و به نتیجه ما دو برداشت مختلف داریم. و الا اگه بخواییم این رو منکر بشیم، اما سر تفسطه در میاره. اینم مرحله دوم از اختلاف، اختلاف در خواست اشیا ما نمیتونیم خارج نفی کنیم. یکی هم اختلاف از موضوعات این خواست، لابد اون موضوعی که خاصیت آتش ما ازش برداشت میکنیم با اون موضوعی که ما خاصیت آب ازش برداشت میکنیم، یعنی از آب و اثر خاصی در حاسه ما میذاره، روح خلاص شدیم و از آتش اثر خاصی که در حاسه ما میذاره امروز سوختیم. مثلا این یه اثر خاصی در آتش بوده، یه اثر خاصی در آب، لابد خود آب بودن با آتش بودن با هم داره و تغایره و ما میتونیم اینو برداریم. وقت گفتن علم حل کرده، ما بیانمون بود که علم تنها غیر ماده رو حل کرده و اما آیا این ترکیبات گوناگون مقارن این ترکیبات گوناگون که ماده در غیر مخصوص خودش یه هم ترکیبی پیدا میکنه، این در غیر مخصوص یه هم ترکیبی پیدا میکنه و به نتیجه یه صورت نوعیه پیدا میکنه، این قسمت دومش رو علم نمیتونه نفیش کنه و نمیتونه اثبات کنه. این ماحصل اون که تا قبل از این اشکال گفت، اشکال میشد که بازم تقریبا بیان همون اشکال اول بود ولی به صورت دیگر. گفتم ما به زور وسائل مادی ابزار علمی میتونیم همه موجودات را برگردیم به عرض ماده و تجزیه کنیم و دو مرتبه ترکیب کنیم. ما با ابزار علمی میتونیم آب را تجزیه کنیم به دو عنصر اصلی، بعد دو مرتبه همون دو عنصر اصلی را با همون فرمول ترکیبش کنیم آب تجزیه کنیم. مثلا آب را تحلیل کنیم به دو عنصر اصلی، دو عنصر اصلی ترکیب کنیم آب رو، دو مرتبه آب را تحلیل کنیم به دو عنصر اصلی و به نتیجه با پیشرفت علم میتونیم به عالم ماده سند کنترل بدیم. به قول اینها که همه چیز را قدرت بر مثلا ایجاد داشته باشیم. یه مذهبی است که حالا اینجا درست رابطه پیدا کرده با مسئله علم و ادراک، ولی یکی از شاخه های مذهب اینا بخوان نمیدهو بگن از عالم آورای ماده به ماده چیز افاده نمیشه، از برای مثلا نیستان. حالا اینا در اینی که بوقش این که بگن دلیلی نداره که ما ورای ماده نوشد، عدم و دلیل و دلیل بر عدم گرفتن. حالا این مناقشه رو باشون کار نداریم، اجالتا یه همسی هر بیرونیم راجعه کنیم که در بیان یه اشکال کنیم. آقای طباطبایی در جواب فرمان که ما همچنانی که گفتیم فقط علوم طبیعی و دانش میتونه حد غیر ماده رو این تشخیص بود. اما مثلا در موردی که در اثر غیر ماده ترکیب خاصی پیدا میشه و در اثر ترکیب خاص ما یه اثری میبینیم که قبل از ترکیب برای هیچ کدوم اجزایی نمیدیدیم، آیا چیز تازهی ملازم با این ترکیب خاص به وجود نمیاد یا میاد؟ این رو علم نمیتونه نفیش کنه، نمیتونه اثبات کنه. حالا این قسمت از کتاب بخونید تا بخونید پاسخ چنان که بیان کردیم علوم طبیعی فقط حبس غیر ماده را میتواند تشخیص بدهد و اما یکی کردن ماده و حوادث مختلفه به طور کلی هنوز دستگیر آنها نشده و چنان که گفته شد هیچگاه نخواهد شد، که هیچ گونه اختلافی در عالم خارج از ذهن ما نیست. اینو نیست ملخص سخن به بیان دیگر این که ما در خارج واحدهای حقیقی در لباس اختلاف داریم. یه واحدهای حقیقی، یه واحد واحد آب، یه واحد واحد آتش، هنگامی که و اینا در لباسهای مختلف هم. هنگامی که اونها را تجزیه می کنیم اجزا و اجزا پیش آمده، یه واحد داریم آب، یه واحد داریم آتش، آب را تجزیه می کنیم به دو عنصر، مثلا اکسیژن و هیدروژن، مثلا حالا ممکنه بنده اصطلاحی به اشتباه بگم، اجالتا درست گفتم؟ بله خیلی اجالتا خود او را هم تجزیه کنیم، خود او را هم تجزیه کنیم تا برسیم به یه جایی که ها وجود عدم کنیم. یکی بخواهیم تجزیه کنیم، تجزیه بردار نیست، فقط فرض کنیم نباشه این جوریه، وقت دو مرتبه از او سر بگیریم، ترکیب کنیم، ترکیب کنیم، ترکیب کنیم تا برسونیم به همه حال اولی. یکی که هنگامی که اونها را تجزیه می کنیم اجزا و اجزای اجزا پیش آمده و پای تجزیه به جایی می رسد که اگر یک قدم دیگر پیشتر بگذاریم موضوع از میان می رود که اینجا میشه بحث. دوباره اگر به طور قهقرا برگرده و ترکیب نمایی صورت نخستین پیدا می شود، در این جایگاه که در حقیقت مرز وجود و عدم موضوع می باشد. این مرز یعنی ما با طرف بحثمون بودی واحدی که داشتیم ما ترکیبشو به هم تجزیه کردیم، یه جزشو گرفتیم و جز هم تجزیه کردیم، و جز جز را هم تجزیه کردیم تا رسیدیم به بسی، و جز دیگرش هم تجزیه گرفتیم کردیم تا رسیدیم به بسی، اونم همطور. و دو مرتبه این بساعت رو شروع کردیم به ترکیب کردن، از اول رسیدیم به همون مرزی که اول بود. حالا ما هر سه این مرزی که اول بودیم ولی تجزیه کردیم به این رفت و بعد دو مرتبه ترکیب کردیم و رسیدیم به این مرز، آیا در این موقع ترکیب یه امر دیگری ملازم با این ترکیب هست یا ملازم با این ترکیب درست نیست؟ مثلا حالا فرضیم که این اعصاب چشممون که خاصیت دیدن ازش میاد، اینو ترکیبشو به هم بزنیم، بفهمید به ابزار علمی قدرت پیدا کنید، ترکیبشو به هم بزنید، جزءش هم ترکیبشو به هم بزنید، جزء جزءش هم ترکیب به هم بزنیم تا برسیم به بحثاه و بعد دو مرتبه به هم با همون دقتی که اول با هم ترکیب گذاشته با همون دقت ترکیب کنیم برسیم سر جا اول. میگویم آیا او اول که خاصیت دیگن داشت و به واسطه به هم زدن ترکیب یه دیگنی تو کار نیست و رفتیم تا به بساهد رسیدیم، ولی بساهد دو مرتبه ترکیب کردیم، اومدیم دو مرتبه به سرحد رسیدیم که خاصیت دیدن حاصل میشه. میگویم این ترکیب که او وقتی که بود دیدن بود و حالا که دو مرتبه حاصل کردیم تو ترکیب را دو مرتبه دیدن هست، آیا غیر تو ترکیب امر دیگری نیست که همون چشم بودن چشم به اون باشه؟ تو سرمیدید که و خاصیت دیدن چشم میشه یا همون خاصیت یا همون ترکیب بیشتر نیست؟ اینشو علم نمیتونه نفیش کنه، نمیتونه داره اثبات. او از نظر بحث و اون بحثی که در شعاع دیده او هست دیر ماده رو با ابزار علمی میتونه و بفرمان که هنرم بتونه پیدا کنه که همون تیری که اگه به طبیعم میشد مثلا اجزاء ماده که تخم مرغ رو ترکیب میده و همینطور تخم مرغ هم تیری میتونه تا جوجه میشه، به حجور طبیعی که انجام میگیره جوجه به وجود میان، ما بتونیم به ابزار علمی مثلا در یه محفظه دیگر همو فرمول رو جاری کنیم و به نتیجه گذاشتن تخمار که تو ماشین جوجه کشیم ما جوجه داشته باشیم. اینا رو هم قدرت داشته باشیم. اما آیا علم هنر این که بگه غیر از همون ترکیب خواست چیز دیگه نیست، اینو نمیتونه نفی کنه؟ درست نمیتونم که ترکیب. و حالا من اینجا چون مطلب به اینجا بسید من ناچارم یا خیلی قدری یک به دیگه جاهات دیگه در مسائل تولید و اینها ممکنه دیگه اشتباه بره، ناچارم اینجا به نظرم میاد که این تولید ها عرض ما در باب خلاص شناسایی خدا اینی که بنده عرض کنم اینو شما فهرستشو اقلن باید به ذهن بسپارید و اون این است که آیا ما در باب خدا شناسی چی رو مستمسک خودمون قرار میدیم و میگون که مثلا خدایی هست؟ اینجا 3-4-5 جور هر گفته شدن. یکیش این که ما بگویم چون در عالم طبیعت موجوداتی میبینیم که علل اون موجودات کشف نشده و علتش را نفهمیده، خواه و ناخواه پس ناچارن باید بگون که خدایی هست که این موجوداتی را که علتش مجهول است او به وجود آورده. توجه کنید یه طریقه که شاید بعض عوام دیندارا مثلا جور بپندارن همان که مثل دکتر عرانی و اینها گردن دیندارا اینو میگذارن و جور کرد که اینو باره ها گفتیم. دکتر عرانی میگه از آنجایی که قریحه بشر بحث از علته نمیتونه که پدیده ای را بدون علت تصور کنه، میخواد بحث از علت کنه، وقت باید در اون سالیان مثلا یه هزار ده ها هزار سال قبل که بشر تازه بوده، علمش پیشرفته، علمی نداشته، حوادثی را که میدیده بعضیشون میتونسته تحلیل کنه، اما بعضیشون نمیتونسته تحلیل کنه. اوناش که میتونسته تحلیل کنه خیلی خوب، اوناش که نمیتونسته تحلیل کنه گفته خدایی هست که اینا رو به وجود میاره. وقت به نتیجه اعتقاد به خدا محلول جهل بشر و اینجور خداشناسی با علم زدی و به وقت دکتر ارانی میگه که بشر هست که هی روز به روز با سرپنجه علم و دانش گره از رموز طبیعت باز شد، باز کرد و مجهولات معلوم شد، پس هی روز به روز دستگاه خدا کمتر شد. این یه نظره که خب ما میدونیم ما اگر خدای خواهد بشیم نه فقط خدای امور مجهول علم، این یه نظر، یه نظر که نظر این است که فکر کنیم ببینیم که در عالم موجودات که به وجود میان که هر موجود مادی اثر موجود مادی دیگره، مثلا حالا در موجودات زنده هر فرزندی زاییده شده پدر و مادرش، پدر و مادرش هم زاییده پدر و مادر خودشون، و این نه تنها در موجودات زنده هست، در مثلا درخت زردالوی که حالا هست هر زردالوی اثر یه درخت زردالو دیگه، اونم اثر یه درخت زردالوی دیگه. اون وقت همطور بریم رو به گذشته، وقت بیایم دون که چون همینطوری نیمشه داخل باید منتهی به یه جایی بشه، وقت خوبیم که خدایی هست که ترنخ موجودات به دست نمونه، ترنخ به دست نمونه تنهو ما در اثر وجود پدر و مادرمون، پدر و مادرمون هم در اثر وجود پدر و مادر، که این ربطی به خدا نداره، اما اون بشر اولی اونو خدا از عدم به وجود آورده و به نتیجه این نوع مثلا دیگه در عالم هست که همه چیز منتهی به خدا میشه به اعتبار اون فرد اولش منتهی به خدا میشه. اینم یه نظره توجه کردید همابیل اینا که عرض کنم پندار محسوس رو در توهماتی هر هر یه نظر دیگه این که مثل دیگه در این عالم هستی چون موجوداتش دو جور هم بعضیاشه که به دسترس صانع بشر نیست، به قول ما بشر پوزش میشد که بتونه هم چیزی را اختراع کنه، بعضی دسترس صانع بشر هست، پس چون برمیخوریم به موجوداتی که از دسترس صانع خارجه، پس لابد خدایی هست که او خالق این طور امور است. اینم یه نظرش که هست. اینا رو ما بیاییم مبنای خداشناسی قرار بدیم، اگر هر کدوم از اینا باشه یه همو هست که یه خداشناسی میشه که با علم طور مخالف، ولی اون راهی که راستی مبنای شخص الهیه که خدا را میشناسه همون راهیه که خیلی وقتا در جلسات خیلی سابق عرض کرده، ما یه قریحه‌ای داریم که این قریحه را به زبان ساده و عامیانه بخوایم بیان کنیم، میگویم هیچ کاری بی‌کننده نمی شود و هیچ بنایی بی سازنده نمی شود. و این در حقیقت یه عبارت تعبیر از یه ادراک عمیقیه که در عمق ذهنمون هست و اون این که اثر بی مؤثر نمیشه. و ما برای مطلب شاهد بود، مثلا بچه که پول مادرش اگر یه صدایی از خوش